باشید. شام شما عزیزان کمیل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شده و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. قرار است دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هفته آینده برگزار شود. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید به احتمال زیاد این بار چین از این مذاکرات میزبانی خواهد کرد. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند جنگ همه روزه در ولسوالی های المار و قیصار این ولایت جریان دارد. امین گزارش ها در سطر مطالب مجله خبری رادیو آزادی. اما پیش از نشر گزارش ها، همکارم مقیم نایب خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما تقدیم می کند.
سرخط خبرها. یک قرارگاه مهم طالبان مورد هدف نیروهای هوایی افغان قرار گرفت. قرار است عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و قوای خیزش مردمی در ولایات شمال افغانستان آغاز شود و وزیر دفاع امریکا برای دیدار نیروهای این کشور وارد شهر اربیل کردستان عراق شد. تفصیل اخبار. یک قرارگاه مستحکم طالبان در ولایت فاریاب مورد هدف هلیکوپترهای قوای هوایی افغان قرار گرفت. محمد رضا رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در شمال به رادیو آزادی گفت این حمله بر قرارگاه طالبان در قریه قرایی ولسوالی المار صبح امروز صورت گرفت که در نتیجه آن 8 سرکرده طالبان کشته و 11 تن دیگر آنها زخمی شدند. به گفته رضایی در جمع کشته شده ها یک تبع ازبکستانی نیز شامل می باشد. رضایی اضافه کرد ملا صلاح الدین والی نامنهاد فاریاب نیست در این حمله زخمی شده است. اما طالبان تا هنوز در مورد کشته و زخمی شدن سران محلیشان در ولایت فاریاب ابراز نظر نکردند. در این حال دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است امروز عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و قوای خیزش مردمی در ولایات شمال از جمله فاریاب برا انداخته شود. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت جنرال عبدالرشید دوستم با لوی درستیز نیروهای مسلح و معاونین وزارت های امور داخله و امنیت ملی در مورد آغاز این عملیات دیدار و گفتگو کردند.
و این عملیات را که نیروهای امنیتی افغانستان راه اندازی خواهند کرد به شکل مشترک شامل نیروهای خیزش های مردمی، امنیت ملی، پلیس ملی و اردوی ملی خواهند بود.
سلطان فیضی قبل از این گفته بود که جنرال دوستم برای بسیج نیروها به گفته ای و خیزش مردمی به ولایات شمال افغانستان سفر کرده است. و وزارت دفاع امریکا میگوید یک قمندان مهم شبکه تروریستی القاعده که مسئول حملات انتحاری در این شبکه بود در افغانستان کشته شده است. وزارت دفاع امریکا در یک اعلامیه از قول هشتون کارتر وزیر دفاع امریکا می نویسد که ابو خلیل السودانی یکی از رهبران القاعده بود که با دو دوستش حدود دو هفته قبل در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کشته شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که مرگ السودانی بر عملیات نیروهای شبکه القاعده در سراسر جهان تاثیرگذار خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید این رهبر القاعده در حملات بر نیروهای نظامی افغان، آمریکایی و پاکستانی مستقیما دست داشت. مقامات تاجیکستان دو نفر را به اتهام ارتباط با گروه تندرو دولت اسلامی دستگیر کردند. به گفته این مقامات آنها قصد 12 حمله در تاجیکستان را داشتند. وزارت امور داخلی تاجیکستان امروز گفت نیروهای پلیس این دو تروریست را در نتیجه عملیات بر منازلشان دستگیر کردند. از نزد این افراد بالون‌های گاز اکسیژن، مواد انفجاری و دیگر وسایل که برای ساختن بم استفاده می‌شود کشف و ضبط شده است. وزیر دفاع امریکا در یک دیدار غیر مترقبه به شهر اربیل مرکز کردستان عراق رسید. اشتون کارتر قرار است با مسعود بارزانی رئیس جمهور منطقه کردستان و همچنان قوای امریکایی که مصروف آموزش نیروهای پیشمرگه کردستانند ملاقات کند. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا دیروز با ایدر العبادی صدر اعظم عراق ملاقات کرده و از پیروزی نیروها علیه گروه تندرو دولت اسلامی اطمینان داد.
We will defeat Daesh because
ما گروه داعش را به خاطر شکست می دهیم که تمدن همیشه پیروز می شود. اما برای شکست کلی داعش یک نیروی نظامی دارای قابلیت عالی نیاز است که ما می توانیم آن را ایجاد کنیم، از آن حمایت نماییم و تشکیل چنین نیروی به نوبه خود به حکومتداری امشمول نیاز دارد. نیروهای نظامی امریکا پیش بینی می کند که برای دوباره تصرف شهر موصل با 3 لوای نیروهای کردی و 6 لوای قوای عراقی ضرورت احساس می شود. ایران انتظار دارد مدت کوتاهی پس از رفع تعزیرات بین المللی بر تهران با سیستم آنلاین داد و ستد جهانی یا وفز بپیوندد. ایران در زمان این توقع را دارد که تحریم های اقتصادی بر این کشور در حال کاهش است. محمد رضا نعمت‌زاده امروز در ویانا در حاشیه یک کنفرانس تجارتی گفت در حالی که رفع تعزیرات ادامه دارد، بانک های خارجی می توانند به طور تدریجی با سیستم بانکی ایران روابط برقرار کنند. وزیر صنایع ایران پیش بینی می کند که این تعزیرات در ظرف کمتر از 3 ماه رفع می گردند. ایران به خاطر برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور مورد تعزیرات قرار گرفته که در نتیجه آن از شبکه سویفت محروم شده و روی این دلیل معاملات تجارتی تهران با مشکلات مواجه شدند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید به احتمال زیاد دور دوم مذاکرات صلح در چین برگزار گردد. چین چگونه میتواند در روند صلح افغانستان موثر واقع شود؟ یک کارشناس افغان به این باور است که
چین از یک طرف همراه پاکستان روابط نیک داره، همراه افغانستان روابطشان بعد از اشرف غنی بسیار خوب شده و همچنان چین و امریکا هم به یک تفاهم رسیدند.
حضور زنان در دور دوم مذاکرات صلح به چه اندازه و چرا مهم است؟
ما نباید بگذاریم آنچه را که تا امروز با هزار مشکل و خون جگر و قربانی به دست آوردیم در میز معامله بگذاریم تا فقط اونها به این نتیجه برسند که بیاین قدرت بین چند نفر تقسیم کنند.
شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه بود. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند جنگ همه روزه در ولسوالی های المار و قیصر این ولایت جریان دارد. وزارت دفاع ایالات متحده امریکا از کشته شدن یک قمندان برجسته شبکه القاعده در افغانستان خبر میدهد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره. فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگه. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید به احتمال زیاد دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در چین برگزار گردد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا امروز برای آزادی گفت آنها در این دور مذاکرات بالای گروه طالبان فشار وارد خواهند کرد تا یک آتش بس موقت را بپذیرند. در این میان شمار از آگاهان سیاسی افغان چین را محل مناسب برای برگزاری دور دوم مذاکرات صلح می‌خوانند. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر در مورد
دور دوم گفتگوهای صلح دریچه امید افغانها برای تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور. هرچند شورای عالی صلح افغانستان در مورد محل نهایی برگزاری این دور گفتگوها اطلاعی ندارد، اما میگوید به احتمال قوی چین میزبان این گفتگوها خواهد بود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها در این دور گفتگوها بالای گروه طالبان فشار وارد خواهند کرد تا یک آتش بس موقت را بپذیرند.
تا امروز به طور قطعی و نهایی محل برگزاری دور دوم مذاکرات صلح ما معلومات نداریم، اما گمان غالب به طرف ای هست که این دور دوم به میزبانی چین باشد. خب آجنده را امو موضوعاتی که در دور اول صحبت کرده بودن امو میتونه به آجنده دور دوم هم داخل شود.
آقای قاسمیار گفت هیئتی که به نمایندگی از افغانستان در دور دوم گفتگوهای صلح شرکت خواهند کرد همچنان نهایی نشده، اما افرادی که در دور نخست شرکت کرده بودند احتمالاً این بار هم شامل باشند. با گفته وی هیئت مذاکره کننده از جانب طالبان نیز در دور دوم گفتگوهای صلح تاکنون روشن نیست. دور نخست گفتگوهای صلح در 7 جولای میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در مری پاکستان برگزار شد. در آن زمان هر دو جانب روی برگزاری دور دوم این مذاکرات در آخر جولای توافق کردند. در دور نخست گفتگوهای صلح از جانب حکومت افغانستان حاجی دین محمد، حکمت خلیل کرزی، فیض الله زکی، محمد ناطقی، اسدالله سعادتی و انجینر آسم شرکت داشتند. در این میان شمار از آگاهان سیاسی افغان با توجه به نفوذ چین بالای پاکستان و رابطش با افغانستان و امریکا آن کشور را محل مناسب برای برگزاری دور دوم مذاکرات صلح می‌خوانند. حاجی سید داوود یکی از این آگاهان:
چین از یک طرف امرای پاکستان روابط نیک داره، امرای افغانستان روابطشان بعد از اشرف غنی بسیار خوب شده و همچنان چین و امریکا هم به یک تفاهم رسیدن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ تروریسم. دیگه در این ارتباط من فکر میکنم که در شدن امطور یک مجلس در چین بدون شک بی تاثیر هم نیست.
مردم عام نیز از برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح در چین خرسند به نظر میرسند و میگویند که پاکستان همواره در ظاهر نشان داده است که طالبان تشویق به میز مذاکره می کند، اما آن کشور هیچ زمانی در برابر تعهداتش در قبال افغانستان صادق نبوده و نمی توان بالای آن اعتماد کرد. با گفته آنها با توجه به این که چین در منطقه از نقش ارزنده برخوردار است، می تواند تأثیرات مثبت بر روند گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح داشته باشد.
شنیدید که قرار است دور دوم مذاکرات صلح هفته آینده و به احتمال قوی در چین برگزار شود. آژانس خبری رویترز به نقل از اسماعیل قاسمیار خبر داده که دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به تاریخ 30 جولای یعنی پنجشنبه آینده برگزار خواهد شد. دور اول مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان حدود 3 هفته پیش در شهر مری پاکستان برگزار شد. ظفر هاشمی معاون رئیس جمهور افغانستان به آژانس‌های بین‌المللی گفته که رئیس جمهور اشرف غنی در پی اشتراک یک هیئت دی نشست است که از همه اقشار جامعه افغانستان نمایندگی کند که در آن زنان، جامعه مدنی، فعالان صلح و همچنان رهبران جهادی شامل باشند. به گفته ظفر هاشمی، رئیس جمهور افغانستان روی اشتراک زنان در این نشست به دلیل بیم مردم که مبادا حقوق زنان در این مذاکرات مورد معامله قرار بگیرد تاکید دارد. شهزاده شاید سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان برای ترس گفته که حداقل یک زن در هیئت حکومت افغانستان شامل خواهد بود و همچنان گفته که طالبان خواستهای زیاد را تاکنون مطرح کردند که یکی از آنها عضو نامهایشان از لیست سیاه سازمان ملل متحد است تا اعضای این گروه بتوانند سفرهای بین المللی کنند. در مورد حضور زنان در دور دوم مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان ساعت پیش گفتگوی با شکری بارگزی عضو ولسی جرگه داشتم. خانم بارگزی حضور زنان در مذاکرات صلح را مهم خوانده گفت:
حضور زنان در میز مذاکرات صلح حتمی است. نه تنها حضور فیزیکیشان بلکه تضمین حقوق از اینا. حقوق و دستاوردهای مردم افغانستان یک امر حتمی است. ما نباید بگذاریم آنچه را که تا امروز با هزار مشکل و خون جگر و قربانی به دست آوردیم در میز معامله بگذاریم تا فقط اونها به این نتیجه برسند که بیاین قدرت بین چند نفر تقسیم کنند، بدون از اینکه ارزش‌های مردم افغانستان، خواسته های مردم افغانستان، قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شود. معلوم دار صلح بهتر از جنگ است در هر کشور دیگه، در هر سرزمین دیگه، مخصوصا در افغانستان، و ما امیدوار هستیم که با صلح پایدار از طریق یک مکانیزم شفاف برسیم که اون مکانیزم بتونه درد مردم افغانستان را کم کنه، نه که خدای نخواسته
قضیه برعکس باشه.
شورای عالی صلح افغانستان بروی ترس گفتن که حداقل یک زن این بار در ایت مذاکره کننده شامل است، در حالی که دفعه پیش کدام زن در ایت افغانی شامل نبود. شما در این مورد نظرتون چیست؟
ما باید زنای افغانستان به این محدود نسازیم که یک خانم به طور سمبولیک بره و دور یک میز بشینه. نه خیر نه. ما علاقمند و آرزومند و خواستار ازی هستیم که حضور فعال گسترده و با مفهوم زنا در نظر گرفته شود. متاسفانه از او جایی که من خودم تجربه دارم، دولت و دولت مردا همیشه دوست دارن زنایی که فقط خاموش منشینن و به هر گپ بله میگن اونا را کوشش میکنن انتخاب کنن، تا نسبت به زنایی که بیشتر و بیشتر به اصطلاح چانه میزنن، بیشتر روی حقوق تایید دارن، بیشتر گپی دارن برای گفتن و بیشتر تعریف واضح و مشخص از جایگاه زن افغانستان میخواهند داشته باشند. فراموش نکنیم که بحثی را که ما داریم دنبال میکنیم یک بحث منحصر به فرد نیست که ما بگویم یک گروه یا دیگر گروه، بحث است منحصر به مردم افغانستان. برنامه صلح باید در روشنایی با اذهان عامه مردم افغانستان و معلومات دقیق بر مردم افغانستان رسانده میشه پیش بره. در غیر از صورت فکر نکنم که ما بتانیم نتیجه واقعا مطلوب به دست بیاریم. از قدر مردم افغانستان در وضاحت روشنی قرار بگیره و مو اندازه ما میکنیم دستاورد بهتر و خوبتر داشته باشیم. و هر قدر مردم افغانستان و یا هم زنان افغانستان در حاشیه رانده شوند و مو اندازه نتیجه نامطلوب میتونه باشه. پس بنابراین صرف نظر از اینکه کی و کدام افراد به نمایندگی از کدام گروه های سیاسی اشتراک میکنه، حضور گسترده زنان حتمی است، به خاطر از اینکه اونها نه تنها از خود بلکه صدای رسای مردم افغانستان هستند که صدا باید به گوش همه برسه.
شکریه بارکزه عضو ولسی جرگه افغانستان بود که حضور گسترده زنان در دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را مهم خواند. برخی از شنوندگانی که نظریاتشان را در مورد دور دوم مذاکرات صلح به رادیو آزادی پیام فرستادند، محمد عادل اقیار ایماق از بغلان نوشته که رئیس جمهور و رئیس اجرایه افغانستان این بار روی تامین صلح جدن کوشش کنند. اجمل آروین از هرات پیام فرستاده و گفته است که مذاکرات صلح برای تامین آتش بس یک گام خیلی مثبت است و مقامات افغان باید از این موقع استفاده کنند. لیلا هم پیام فرستاده و گفته که خیلی از مذاکرات صلح خوشبین است و دعای نیک می کند. و اکنون به ادامه نشر گزارش ها می پردازیم. مقامات امنیتی ولایت فاریاب می گویند جنگ در ولسوالی های قیصار و المار این ولایت همه روزه ادامه دارد. سخنگوی قماندانی قول اردوی 209 شاهین می گوید یک قرارگاه مستحکم طالبان در ولایت فاریاب مورد هدف هلیکوپترهای قوای هوایی افغانستان قرار گرفته است. بیشتر در این مورد در گزارش همکارم عالم رحمانیار.
دروز پیش جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به رسانه ها گفته بود که او به زودی وارد میمنه مرکز ولایت فاریاب می شود و عملیات وسیعی را به خاطر پاکسازی مناطق ناامن فاریاب از وجود مخالفان مسلح دولت آغاز خواهد کرد. با گفته جنرال دوستم وای به همین هدف به شمال کشور سفر نموده است.
چطور جنرال دوستم از سی نظر به هدایت رئیس جمهور بیاید وظیفه اصلیشم بازدید از جبهات و از مردم فاریاب باشد؟ تصمیم گرفته عملی نکرده رفتنی جنرال دوستم نیست.
این در حالی است که در یک عملیات ویژه نیروهای پلیس خاص و کماندوی اردوی ملی درست قبل قریه تربت ولسوالی المار با عنوان دومین پایگاه طالبان در این ولسوالی به تصرف نیروهای دولتی درآمد. با گفته مسئولان امنیتی در این عملیات یک زندان طالبان تخریب شده و همچنان نزدیک به 30 فیر مرمی میزایل و هاوان که به خاطر ساختن ماین‌های کنار جاده استفاده می‌گردید با 20 عدد گوشی و آخذه ماین با 1 میل سلاح کلاشنکوف به دست این نیروها افتاده است. پلیس میگوید با شمول دو تابعه ازبکستان 8 تن در این عملیات که با حمایت هلیکوپترهای جنگی صورت گرفته کشته شده است. اما محمد رضا رضایی سخنگوی قماندانی قل اردوی 209 شاهین میگوید قریه تربت پس از چند ساعت درگیری دوباره به کنترل طالبان در آمده است. با گفته آقای رضایی این عملیات تنها برای سرکوب طالبان بود، هدف برای حفظ این قریه در پلان نبود. طالبان نیز تصرف قریه تربت را تایید نموده، میگویند آنها در یک حمله نیروهای دولتی را از این قریه عقب زدند. رضایی علاوه کرد که جنگ در قیصار و المار همه روزه ادامه دارد.
طیارات جنگی هلیکوپتر F-35 مایاوی افغانستان امروز یک قرارگاه مستحکم یا ساخت مخالفین مسلح دولت در قریه تکهای قریه المار عدم قرار دادن که دشمن 8 نفر کشته دارن. کشته شدگی ها همه افراد بلند پایه هستن به شمول ولسوال هستن و رسوال های نامنهاد بندر رو
از سوی هم باشنده های قریه تربت می گویند نزدیک به 400 خانواده از ساکنان قریه تربت از اثر حمله نیروهای دولتی بر موازی مخالفان قریه ها را ترک کردند و به قریه های دوردست بیجا گردیدند. شاهدان عینی می گویند که این خانواده ها بدون اینکه وسایل خانه هایشان را انتقال دهند تنها با لباس تن و اشیای ضروری مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این در حالی است که به گفته مسئولان امنیتی فاریاب نیروهای دولتی در حال حاضر در پوسته های قبلی سنگر گرفته در حالت دفاعی قرار دارند و جنگ به طور پراگنده در بعضی مناطق ولسوالی های قیصار و المار جریان دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از کشته شدن یک قمندان برجسته شبکه القاعده در افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت قتل ابو خلیل سودانی را یک اقدام مهم خوانده است. او در یک حمله هوایی نظامیان آمریکایی کشته شده. جعفر احمدی گزارش دارد.
پنتاگون ابو خلیل سودانی را مسئول رهبری حملات انتحاری و انفجاری شبکه القاعده معرفی کرده است. وزارت دفاع آمریکا در ادامه گفته که سودانی به طور مستقیم در طراحی حملات ضد آمریکا دست داشت. به گفته پنتاگون سودانی یک قماندان مهم القاعده بود. این وزارت به نقل از اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته که این عضو ارشد القاعده و دو تندرو دیگر حدود دو هفته پیش در یک حمله هوایی نظامیان آمریکا در ولایت پکتیکا کشته شدند. کارتر افزوده که کشته شدن سودانی سبب می شود تا شبکه القاعده توان عملیاتی خود را در سر تا سر جهان بیشتر از دست بدهد. وزارت دفاع آمریکا در یک اعلامیه گفته که سودانی حملات بر ضد نیروهای افغان، پاکستانی و ائتلاف را رهبری می‌کرد. در ادامه گفته شده که سودانی با ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده روابط نزدیک داشت. در اعلامیه به نقل از اشتون کارتر گفته شده که کشته شدن سودانی نشان دهنده اهمیت کار جنرال جان کمبل قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان و نظامیان تحت امر اوست. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا همچنان افزوده که به عملیات ضد تندروان در منطقه و جهان ادامه خواهند داد. مأموریت جنگی نیروهای برهبری ناتو در 31 دسامبر سال 2014 در افغانستان به پایان رسید و تنها 13,000 نظامی خارجی باقی ماندند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بال هم از تحولات منطقه و جهان می شنوید. اداره محرمیت بین المللی ادعا می کند که پاکستان تلاش کرده است از کیبل های بین المللی به طور غیر قانونی اطلاعات را به دست آورد. آرش مایون جزئیات دارد.
بر اساس یک گزارش اداره محرمیت بین المللی، سازمان استخباراتی ISI پاکستان کوشش کرده است تا اطلاعات را از اعماق بر در نزدیک شهر کراچی سرقت کند. در این گزارش گفته می شود که سازمان استخباراتی ISI شرکت‌های غربی و چینایی را استخدام کرده است تا به کمک آنها به منظور نظارت از مسائل داخلی پاکستان از شبکه جهانی اینترنت اطلاعات لازم را به طور مخفی به دست آورد. در این گزارش ادعا می شود که ISI تلاش کرده است در شهر بندری کراچی از 4 کیبل شبکه اینترنت که از آن منطقه می گذرد اطلاعات را سرقت کند. علت این تلاش های پاکستان طوری وانمود شده است که سازمان استخباراتی ISI پاکستان می خواهد ظرفیت استخباراتی یا جاسوسیش را به سطح ایالات متحده آمریکا ارتقا دهد. پاکستان برای به دست آوردن تکنولوژی لازم برای این کار در سال 2013 میلادی با یک شرکت اروپایی صحبت کرده است، اما معلوم نیست که آیا با این شرکت به موافقت رسیده است یا خیر. ماتیو رایس مدافع محرمیت که در اداره محرمیت بین المللی کار می کند این تلاش های پاکستان را آزاردهنده خوانده می گوید. کیبل های شبکه جهانی اینترنت از کشورها و مناطق مختلف جهان، تعدادی از اروپا و برخی هم از کشورهای افریقایی و شرق آسیا می گذرد و معلومات این شبکه جهانی را انتقال می دهد که باید مسئول باشد. پاکستان تا هنوز در مورد این گزارش اداره بین المللی محرمیت چیزی نگفته است. اما یک سخنگوی اردوی این کشور به روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گفته است که در حال حاضر در این مورد چیزی گفته نمیتواند. برخی اعضای پارلمان پاکستان و فعالان آزادی بیان در هفته گذشته از حکومت این کشور خواستند تا حق محرمیت افراد را تضمین و حراست کرده، رازها و محرمیت حریم شخصی آنها را مسئول نگه دارد.
با حال هم از ترکیه بشنوید. جت‌های جنگی ترکیه امروز بالای اهداف گروه دولت اسلامی در سوریه حمله کردند. مقام های ترکیه گفتند که 4 هدف مورد حمله قرار گرفته است. این در حال است که امریکا و ترکیه به یک توافق دست یافتند که بر اساس آن امریکا اجازه می‌یابد تا برای اجرای عملات هوایی علیه گروه داعش در سوریه و عراق از پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه استفاده کند. صدر اعظم ترکیه در جریان یک صحبت تلفنی با رئیس جمهور آمریکا به روز پنجشنبه به این مسئله توافق کرد. همکارم جعفر احمدی با ظریف نظر، همکار ما که تحولات ترکیه را از نزدیک دنبال میکند، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا آمریکا علاقمند است تا این پایگاه برای اجرای عملات هوایی علیه داعش استفاده کند.
این منطقه به خاطر عملیات هوایی مساعد است، برازی که اگر آمریکا بخواهد از ابهار به این ممالک مثلا عملیات هوایی انجام بده، کیلومترها ادامه پیدا میکنه، همین تیل تیاره مثلا نمیرسه، از او خاطر مجبور است تیارهای خود در آسمان اکمالات بکنه که بسیار جد قیمت تمام میشه، از او خاطر به خاطر از این سورتهای بسیار دوامدار مجبور است که از یک پایگاه نزدیک تیارهاش پرواز بکنه.
ترکیه در بدل توافق با اجرای حملات هوایی آمریکا علیه داعش در سوریه و عراق از پایگاه هوایی انجرلیک چی به دست میاره؟
خب ای از یک طرف کمک‌های اقتصادی هم در گذشته دریافت کرد، کمک‌های نظامی دریافت کرد، مثلا مسائل قراردادهای هوایی تکنیکی، مثلا ساختن طیاره، هلیکوپتر، این مسائل کامپیوتری کلش تانست از امریکا به آسانی به دست بیارد. از دیگر طرف عضو ناتوست. از دیگر طرف ترکیه با این کار خود یک امتیاز بسیار عمده را به دست میاره در ساحه سیاسی. اویست که اگر یکی از ممالک بالای ترکیه حمله بکنه، در اون صورت او حمله به تمام ناتوست. ترکیه در جنگ تنها نمیمانه. این هم یک موضوع بسیار عمده استراتژیک است که به نفع ترکیه است به نظر من.
چی بوده عکس‌العمل‌های مقام‌های سوریه و عراق در مورد این توافق ایالات متحده آمریکا و ترکیه؟
البته از عراق یک عکس العمل بسیار شدید لن همیشه ما ندیدیم. منتها سوریه چندین بار تکرار کرد که اگر بالای سوریه حمله شد ما اون حمله به سوریه اعلان جنگ تلقی میکنیم، منتها در عمل کار انجام ندادن. در این مورد هم این مسائل اینا یا تکرار کردن یا میکنن، در اون مورد کدام خبر در دست نیست فعلا. منتها طرف ترکیه گفت وقتی که از خاک یک مملکت بیگانه به خاک ما حمله میشه و عساکر ما کشته میشه، ما یک سبب قانونی به دست میاریم که از خاک خود دفاع کنیم و ما هم جواب متقابل میتیم.
همکارم ظریف نظر بود که در مورد توافق میان ترکیه و امریکا در مورد استفاده از پایگاه هوایی اینجرلیک به خاطر حمله بالای داعش معلومات میداد. همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن گاستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار. Thank you.